أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و ظهور مولا و انشاءالله که این جلسه همون جلسه باشه که دوست دارن و عنایت ویژه‌شون شامل حالمون باشه. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله. سیاق اول آیات یکم تا ششم رو در محضرش قرار گرفتیم. سنت الهی اذلال اعمال کافران حربی و اصلاح اعمال و مقام مؤمنان عامل به قرآن مقدمه ورود به بحث صدور فرمان قتال بود با کافران حربی. یعنی خدا اون دوتا سنت رو بیان فرمود تا بعدش دستور چی بده؟ قتال با کافران حربی بده. بعد از اینکه دستور قتال داد، انگیزه هم داد برای اینکه چی؟ مؤمنین بیان پارکاب رسول این قتال رو شکل بدن و نترسن از اینکه در عرصه قتال حضور پیدا بکنن. چطوری خدا انگیزه داد؟ بینش داد. گفت اگه بیاید اولا من اعمالتون رو اصلاح میکنم، هدایت بهتون میفرستم و از تحیر و جهل و نادانی درتون میارم، مقامتون رو اصلاح میکنم و وارد بهشت میشید. قاعدتا وقتی مقام اصلاح بشه، اعمال اصلاح شده باشن و با هدایت آدم بخواد وارد بهشت بشه، این بهشت بالاترین درجه بهشته. اینو در نظر داشته باشین. هرچند به اندازه درجه خلوص ممکنه درجات چی بشه؟ بالا پایین بشه، ولی این فرمول نتیجهش بالاترین بهشته، چون دیگه کامل هست این شخص، یعنی نمره کامل رو گرفته، با آبروی کامل وارد بهشت شده. چند روز پیش بود خدا توفیق داد من فیلم تکتیر انداز رو دیدم، شهید زرین. اینو اگه ندیدید حتما ببینید فیلمش رو، تکتیر انداز، چون توی تلویزیون هم پخش شده، دانلودش رایگانه، یعنی خود تو آپارات هست. ما توفیق بود این دوره که اصفهان داشتیم، گلستان شهدای اصفهان که رفتیم، اونجا اون راوی که آورده بودن توضیحات کامل دادن در مورد زندگی ایشون، ولی من فیلمش رو هنوز ندیده بودم. ایشون تک تیرانداز بوده و فرمانده های بعثی رو میزده. سال 62 شهید میشه. ما الان با خودمون باشه میگیم که کاش شهید نمیشد و میموند و مثلا بیشتر خدمت میکرد، در صورتی که خدا این نیست فرمولش. ببین مثلا یک کسی مثل شهید چمران شهید میشه، میگن حیف شد. تو انقلاب ما خیلی شهید دادیم، شهید مطهری، شهید مثلا همین شهدای شاخصی که داشتیم. بعضی از افراد میگن که حیف شد، در صورتی که خدا نمیگه حیف شد. خدا میگه اتفاقا رسید به اون چیزی که باید میرسید. نگاه خدا اینه تو بحث شهاده، ولی نگاه ما انگار مثلا یه چیزیه که انگار یه ضایعه، یه خسارتیه، در صورتی که اون الان شهید سلیمانی بعضیا میگن که حیف شد کاش شهید نمیشد، در صورتی که اون اومده بود برای اینکه به اون برسه و نمیتونه شما بگید حیف شد، چون خدا نمیگه. وقتی خدا نمیگه شما نباید بگید، ادبیاتمون هم باید توحیدی بشه. خب بس نگاهو کلن داره تغییر میده این آیات، نگاهو میبره به اون طرف. چرا خدا توی پاداش اصلا حرفی از دنیا نمیزنه، میشسبونه به بهشت، میگه من میبرمتون بهشت، بالاترین بهشت، شما بیاید بجنگی شهید میشید، من میبرمتون بهشت. خب این خیلی تفاوت داره با اینکه خدا بیاد بگه که نه من دنیاتون رو فراهم میکنم، یه کاری میکنم پیروز بشید، یه کاری میکنم مثلا اذیت نشید، گشنه تشنتون نشید، نه اصلا این حرفا رو نمیزنه. خدا میگه بیاید جان و مال در طبق اخلاص بدید بره، حالا عوضش چی؟ عوضش من خودمو بهتون میدم. اینجوریه. خب پس این تغییر زاویه دید باید اینجا اتفاق بیفته، وگرنه بقیه سوره رو نمیفهمیم. بعد این نگاه رو الان اینجا دریافت کرده باشیم. خب سیاق دوم آیات 7 تا 15 هست. ببینید فضای سخن سیاق اول چی بود؟ فاذا لقیتم الذین کفروا بود. یعنی چی؟ یعنی الان جبهه ایمان که اومدن انتخاب کردن که بر پایه قرآن ایمان و عمل صالح داشته باشن، در آستانه رویارویی با جنگ همه جانبه کفار حربی قرار گرفتن و خدا دستور داد که اینا رو بکشید تا وقتی که جنگو بزنن کنار. خب حالا فضای سخن سیاق دوم چیه؟ خب اینجا سوره تموم میشد، کامل بود، حرف کامل بود. چیه سیاق دوم؟ ببینین یه سوالی ایجاد میشه، یه شبهه ایجاد میشه توی این قضیه، این باید حل بشه. اون شبهه چی هست؟ خدا داره میگه که ببینید کفار حربی دارن میان شما رو بکشن، شما هم بکشیدشون. در عمل آدم نگاه میکنه میبینه که هر چی میخوان از ثروت و قدرت خدا به اینا داده. خدایا بعد از این طرف جبهه ایمان معمولا چیه؟ در موضع ضعف از نظر دنیایی. یعنی شما فقط اصلا کار به تاریخ نداشته باشید، همین 8 سال دفاع مقدس خودمون رو ببینین تایید میکنید این رو که 100% همیشه این جنگ بین ایمان و کفر جنگ نابرابر دنیایی بوده، از نظر دنیایی نابرابر بوده. خب اینجا الان شبهه میشه، میگه که خب خدای تو داری به ما میگه که برید بجنگید، عوض این که ثروت و قدرت رو به ماها بدی که ما پیروز بشیم به اونا میدی. این چیه قضیهش؟ این باید حل بشه. خب میفرماد که یا ایها الذین آمنو، آفرین. خب ای کسانی که لبیک گفته اید، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما یاری کنید خدا را، این جمله یعنی چی؟ با تجربه سیاق قبل که میشه چی؟ به صورت خاص توی سیاق چی بود؟ اگر شما بیاید خدا رو یاری کنید، یعنی اگر بیاید با کفار حربی وارد جنگ شوید، من چیکار میکنم؟ ینصرکم، شما رو یاری میکنم و یثبت اقدامکم و یه کاری میکنم ثابت قدم بمانید. خیلی حرف ثابت قدم موندن ها. از همه افرادی که ادعا دارن ما تو صراط مستقیم هستیم، چند نفرشون تا آخر ثابت قدم میمونن؟ یه عده قلیلی. یعنی هر کی تا یه جایی هست، هر کی اون دوست داشتنش تا یه جایی جواب عملشو میده، یعنی از اونجا به بالا خدا امتحان کنه نیست، تا یه جایی حاضر فدا کنه، هم جان رو هم مال رو، دارایی ها دیگه، هر کی یه دلبستگی داره. مثلا یه شخصی از حاضره از خودش جان و مال همه رو بده ولی بچه‌شو نده. متوجه این چی میگم؟ هر کی یه نقطه ضعفی داره و همون امتحانشه، دقیقا همون امتحانشه. اینه که ما 100% نیاز به همین وعده خدا داریم که خدا ما بیایم تو مسیر قتال، بقیهش رو خدا کمکمون کنه که بتونیم بمونیم تا آخر. و این دیگه ادعایی نیست، این اینطوری نیستش که من بیام اینجا الان شعار بدم بگم که ما تا آخر ایستاده ایم. هر وقت عمل کردیم اون وقت خدا برای ما مینویسه ما تا آخر ایستاده ایم راست بودنش رو، وگرنه به شعار کسی تا حالا این چیزا گیرش نیامده. اینا با عمله. ان تنصر الله، ان تنصر الله با شعار نیست، با چیه؟ با عمل، با عمل و صالحات بر پای قرآنه، با اون امتحان پس دادن است. لیبلوکم بعضکم به بعض، یعنی بیام تو مسیح امتحانو بپذیرم که من باید از این طریق فقط به کمال برسم. از طریق چی؟ قتال با کفار حربی، با دشمنان خدا. و اگر زندگی من مصداق جنگ با کفار حربی نباشه، تنصر اللهی اتفاق نیفتاده که یاری خدا و ثبات قدمی بعدش بخواد اتفاق بیفته. یعنی توقعی هم از خدا نباید داشته باشم که دستگیری من بکنه هر لحظه. پس باید زندگی من با حضور در عرصه قتال مصداق یاری خدا بشه تا نتیجه انتنصر الله، جمله شرط دیگه، جواب شرط چی میشه؟ ینصر کن و یثبت اقدام کن. عوامانه است دیگه، عوامانه است. به کم راضی شدنه، چه بسا کمال اون انسان دادن اولاده اونو از خودش محروم میکنه. قرار شد خدا نمره ما رو کامل کنه. ببینید عوام و خواص رو تو این قضیه جدا کنید. من متوجه صحبت شما شدم، جوابو به گوش بدی. عوام و خواص رو با هم یکی نکنید. تو این سوره خدا حرف خواص رو زده. عوام یا میفهمن حرف خدا رو، میان عمل میکنن، خودشون رو جزء خواص میکنن، از عوامیت در میان، یا هم هرچی خدا بگه نمیفهمن، باز میگه که نه ما نمیتونیم، وظیفه نداریم. خب کسی که خودش رو منها میکنه از این جریان، خودش رو محروم کرده از اینا، خودش نخواسته برسه، درسته؟ خب حالا من بیام این امتحانات رو هی فاکتور بگیرم، خدایا منو با مریضی امتحان نکن، خدایا من رو با مصیبت امتحان نکن، خدایا من رو با اولاد امتحان نکن. ببخشید، خود جنس مال و اولاد فتنه است. انما اموالکم و اولادکم فتنه. برای همه امتحان خدا قرار داده، اصلا جنسش جنس امتحانه، برگه امتحانیه. تو که نمیتونی بگی خدای برگه امتحان رو گوشی جلو من امتحان نباشه. میشه گفت؟ اینا حرفای عوامانه است. یا ما حاضریم از این عوامیت در بیایم، میایم انتخاب میکنیم و میایم تو مسیری که خدا برامون طراحی کرده توی قرآن، یا میمونیم همونجا. اون کسی که اون پایین خودش رو نگه داشته که دیگه اینا گیرش نمیاد، که باید بره اونجا هی حق و ناس پس بده، هی تاوان اون سیئاتش رو پس بده، چون پوشونده نشده که، بعد آبرو نداره. کسی که آبرو نداره جنس امام نیست، به درد امام نمیخوره، چه بسا حذف میشه توی نبرده بین حق و باطل، چی میشه؟ حذف میشه و معلوم نیست چی بشه عاقبتش. اینه که ما با این قشر اصلا اینجا، چون خدا باهاشون کاری نداره، ما هم کاری نداریم. ما نیومدیم اینجا که تو عوامیت بمونیم، ما اومدیم بشیم همین نمره تاپ معدل 20 که خدا اینجا برای ما توصیف کرد، و به کمترش هم راضی نیستیم. کسی به کمتر از شهادت راضی بشه باخته قافیه رو، باخته. کسی میتونه ثبات قدم داشته باشه تو جبهه جنگ با کفار که شهادت طلب باشه؟ یعنی هر لحظه چی باشه؟ عاشق شهادت باشه، شب و روز گریه کنه برای شهادت، وگرنه غیر این نمیتونه ثبات قدم داشته باشه. یه جایی ننگ میزنه. شهادت مقامه. سوره حدید، الذين آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء. چی بود اونجا؟ مؤمنین کیا بودن؟ سوره حدید، کسایی که انفاق میکنن. اونجا اصلا بحث کشته شدن نیست، کشته شدنه دیگه. بعد آدم موقع انفاق چکار میکنه؟ خودشو میکشه در راه خدا. اونم شهادته دیگه. خب و یثبت اقدامکم، در مقابل روی دیگر سکه یاری خدا چه شکلی اتفاق میفته؟ ببینید، اولا خدا چجوری یاری میکنه؟ شما رو ثابت قدم میکنه، یعنی یه کاری میکنه که عاشق میشین، چون فقط عاشقا میتونن تا آخر بایستن. اونایی که عاشق نیستن یه جایی بالاخره میذارن کنار اون محبوب رو، چون هنوز معشوق نشده. اونو خدا حلش کرد، یعنی گفت شما بیان، من عاشقتون میکنم، یه کاری میکنم که دیگه منو ول نمیکنید اصلا. خب حالا یه جور دیگه هم یاریتون میکنم. اون چه جوریه؟ والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم. گفتم بهتون که اعمال اونها رو در بیراه قرار میدم. ببینید اینها نفرین شدن، فتعس لهم یعنی چی؟ یعنی نفرین بر آنها باد. این نفرین خدا، کسی که خدا نفرینش بکنه چیه؟ اصلا نابود شده است، اصلا زنده حساب نمیشه، یه موجود مؤثر اصلا حساب نمیشه. اون برای خودش داره اونجا دست و پا میزنه. من چیکار میکنم؟ من اصلا نقشش و اعمالش و همه کارهایی که داره میکنه رو در بیراه قرار میدم. اون میخواد تو رو نابود کنه، من اتفاقا یه کاری میکنم تو به حیات میرسی. متوجه شدی؟ اثر نمیکنه. خب حالا اثر نمیکنه مادی و معنوی ها، باز تو ظاهر ماده نمونید. چرا؟ تیر بزنه من میمیرم، ولی میمیرم چی میشه؟ نهایت حیات و کماله. متوجه شدین؟ اون تو ذهن خودش فکر کرد منو نابود کرد، ولی در واقع منو چکار کرد؟ به نهایت کمال رسون. یعنی خدا اینطوری در بیراه قرار میده نقشه های اونها رو، نه اینکه ظاهر مادی رو یک کار کنه تیر میزنه نخوره یا خون نیاد یا نمیره آدم، نه. مثلا اون ویروس ساخته اثر نکنه. چرا اثر میکنه؟ ممکنه هم بمیریم. آره دیگه، آره. اون میخواد ذلیل کنه، من عزیز میکنم، اینجوریه. خب پس این روی دیگر سکه یاری خدا به مؤمنین این آیه هست در مقابل آیه قبل. خب چرا حالا خدا کفار رو نفرین کرده؟ چرا اعمالشون رو در بیراه قرار داده؟ ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله. این به خاطر اون هست که اون چیزی که خدا نازل کرد که اسمش قرآنه، اینها نسبت به اون چی داشتن؟ کراهت داشتن، دوست نداشتن قرآنو. نتیجه کراهت از قرآن یعنی دوری از قرآن چی هست؟ فاحبط اعمالهم. پس خدا اعمال اونها رو حبط کرد. خب این خودش یه فرموله. کسی که از قرآن کراهت داشته باشه اعمالش به هیچ دردی نمیخوره. سوره قارعه یادتونه؟ چون میزانش خفیف میشه. کسی که بر پای قرآن عمل نمیکنه، قرآن رو دوست نداره، میزانش میشه دنیایی. دنیایی که باشه خفیفه، خفیف که باشه ارزش نداره، یعنی انگار که عمل انجام نداده اصلا. حالا کمک کرده ها، مثلا به یکی کمک کرده، به یکی مهربونی کرده، نمیدونم بالاخره صبح تا شب زحمت میکشیده دیگه، حالا زن خونه بوده، نهار پخته داده، شوهر خورده، بچه بزرگ کرده، ولی اینا عمل حساب نشده. چرا؟ چون قرآن رو دوست نداشته. اسم قرآن رو میآوردی پیشش همچین حالش بد میشده. اینا درجه بندی داره. ببینید یه موقعی هست که طرف کفرش اونقدر زیاد میشه نسبت به قرآن که میشه کافر حربی، یه موقع هم هست نه، تو دل خودش کافره. اینا دیگه درجه بندی داره اینجا. منتها اصل سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله، ماله چیه؟ ماله کافرهای حربی هست. اونم هی من تذکر میدم که اصل بحث یادمون نره. خب حالا خدا شاهد میاره به سنت حبت عمل. یعنی نگاه کنید، ما اینجا گفتیم که اضل اعمالهم، اون نفرینه باعث میشه که اینها اعمالشون چیز میشه، ضایع میشه. نفرین خدا، خب این نفرین خدا به خاطر چی هست؟ یعنی نتیجه چی هست؟ نتیجه کراهت از قرآنه. این کراهت از قرآن باز نتیجه چی میده؟ حبط عمل. خب حالا خدا برای این حبط عمل میخواد شاهد بیاره، مثال میزنه که ما بفهمیم که نه، وقتی خدا میگه فاحبط اعمالهم یعنی واقعا فاحبط اعمالهم. فکر نکنیم که کسی میتونه اینجا در بره از دست این قانون. چجوری شاهد میاره؟ میفهمد افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. دمر الله علیهم ولی الکافرین امثالها. پس آیا اینها سیر نکردن در زمین؟ پس ببینن، نظاره کنن چگونه بوده عاقبت کسانی که قبل از اونها بودن، که خدا اینها رو با خاک یکسان کرده، هلاک کرده. و برای همه کافران امثال همون هست دیگه، هر کی هیچ کیو ندونه. فرعون و عاد و ثمود رو همه میشناسن، قوم نوح رو همه میشناسن. الان هر کی هست توی دنیا داره زندگی میکنه، حداقل قوم نوح رو همه میشناسن. خب این کافیه، یه موردش هم کافیه. قوم لوط رو همه میدونن چی شده. خب این یه مورد کافی هست برای اینکه چی؟ برای اینکه من بفهمم که عزیز من، سنت خدا در برابر کفار، کفاری که از قرآن کراهت دارن، حبت عمله. وقتی خب اینا چرا عذاب شدن؟ معلوم شه عملی نداشتن، عمل صالح نداشتن. کسی که عمل صالح داشته باشه که عذاب نمیشه. پس معلوم میشه که اعمالشون حبت شده و اعمالشون در بیراه قرار گرفته، عذاب شدن. اینجوریه قضیهش. خب پس آیا سر نمی کنن در زمین که ببینن؟ یعنی چی؟ یعنی سیر کنید در زمین و ببینید که عاقبت افرادی که کافر هستن چجوری هست و درس بگیرید. خب چرا این اتفاق میفته؟ داله که به انه هر جا اومد تعلیله. اصلا این اسلوب برای بیان دلیله. داله که به انه الله مولا الذین آمنوا و انه الکافرین لا مولا لهم. این به خاطر اون هست که خدا مولای کسانی هست که ایمان آوردن و این که کافران برای اونها مولای نیست. مولا یعنی چی؟ سرپرست. خدا سرپرستی مؤمنین رو به عهده گرفته و ازشون دفاع میکنه و اینها رو نجات میده. کلاس داریم بچه ها؟ خب الان که تو هم اومدی که
اینو من نمیومدم.
خب بالاخره که اومدی، حالا دوتاتون برید. یه جوری میگه اینو من نمیومدم که انگار هیچ کاری از طرف اون اتفاق نیفتاده. جالبه، توجیه همه افراد همین شکلیه. کسانی که دنبال رو هستن همیشه، آره توی قرآن هم خیلی اومده آیاتش که اینا اون دنیا هی به خدا میگن که خدای ما نبودیم، اینا بودن. انا اتعنا سادتنا و کبرا انا فعزلون از سبیلا ربنا آتهم زعفین من العذاب. آخ آخ آخ، پناه بر خدا، خدا رحم کنه به همه. خدا وقتی ولایت کسی رو میپذیره، سرپرستی کسی رو میپذیره، خداست، بی نقصه. یعنی ذره اون رو نمیذاره که این یه جایی ضرر بکنه یا خسارت ببینه یا آسیب ببینه یا کسی بهش کاری بکنه یا عذابی وقتی میاد او رو بگیره. 100% از همه جوانب اون شخص رو چکار میکنه؟ پشتیبانی و حمایت میکنه. خب یه همچین شخصی قاعدتاً اهل نجاته یا هلاکه؟ حالا هر اتفاقی بیفته براش تیکه تیکه بشه، درسته؟ ظاهر دنیاش اصلا همه چیزش رو از دست بده دیگه. بالاتر از امام حسین علیه السلام رو نداریم که به بدترین نحو ممکن خودش، هستیش، خانوادهش، ناموسش، همه چیزش رو در راه خدا فدا بکنه. آیا این شخص خسارت کرده؟ یه نکته رو بنویسید یه جا یادتون نره. ببینید، از قبل خدا به کسی ضرر نمیرسه. هرگز 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 از قبل خدا به کسی ضرر نمیرسه. حتی کفارم اگر عذاب میشن، جهنم میرن، عمل خودشونه. حالا من بیام اینجا بگم خدایا من تو رو میخوام، واقعا تفاوت نمی کنه با کسانی که اینو نمیگن. به هزار تا چیز غیر خدا راضی هستن. آیا این شخص تفاوت نمی کنه؟ خب اینجا ما هستیم که انتخاب میکنیم، ما ایم که انتخاب میکنیم آیا خدا رو انتخاب کنیم یا چیزهای دیگر رو. خدا میگه اگه منو میخوای باید بجنگی، جان و مال باید بدی، شرط هم داره، ان تنصر الله، مشروطه، همینطوری بدون قانون نیست خواستن خدا. بعضی ها خواستن خدا رو در دوستی با دشمن میدونن. پلورالیزم دینی همینه، همه حرفش میگه تو هر دینی هر مذهبی میخوای داشته باشی داشته باش، فقط مهربون باش، خدا اونجاست. در صورتی که الان این سوره چیز دیگه‌ای داره به ما یاد میده، میگه تو اگه خدا رو میخوای باید بجنگی با دشمناش. اصلا بحث جنگه. یه ذره هم کوتا نباید بیه در برابر دشمن. دیگه فزر بر رقاب حرف آخره دیگه، درسته؟ گردنشو بزن یه لحظه، نذار زنده بمونه. این کجا الان با این مدل تعریف دین با هم همخونی داره؟ پلورالیزم دینی یعنی اشتراک دینی، در صورتی که اشتراک دینی رو خدا هم تو همون چهار قول حل کرده، گفته اگه میخوای توحید داشته باشی کافرون هم کنارشه. پس ولایت خدا یعنی چیز کمیه، چیز مثلا بیارزشیه، چیزیه که اگه باشه نباشه یکیه، که ما مثلا بخوایم در برابرش بی تفاوت باشیم. حالا خدا یه همچه حرفی هم زده تو قرآن، یه لحظه نگاه کنیم عاقبت کفار چی هست، میفهمیم که کسی که خدا سرپرستیشو نکنه محکوم به هلاکته. حالا سوال، عذاب میاد خشک‌وتر با هم میسوزن؟ هرگز، مطمئن باشید اینو، هرگز خشک‌وتر با هم نمیسوزن. اگه کسی عذاب میشه قطعا عمل خودشه، یه جایی کم گذاشته، یه جایی یه غلطی کرده، باید پاک بشه قضیه. خب یا همین که دادن جان و مال دیگه، یعنی به ظاهر که نمیشه قضاوت کرد آیا این عذاب الان همین کرونا برای یکی عذابه برای یکی امتحانه، همین امتحان قتاله، جان دادنه. اگر کسی تحت ولایت الله باشه از کرونا نجات پیدا میکنه، یا کسی که واکسن بزنه؟ اینا تفاوت عوام و خواص اینجاست. عوام نجات رو در ابزار دنیایی میدونن، خواص نجات رو فقط در ولایت الله میدونن. تفاوت عوام و خواص خیلی اینجا دیده میشه. مجبور شدن امتحانه، مجبور شدن امتحانه، مثل کشتن دیگه، تیر میزنه دیگه، اونم مجبور شدن دیگه. از چی؟ اگه واکسن جلوگیری بود بله، مقابله هر کی خودش میدونه، هر کی خودش میدونه. شما الان تو جامعه نمیتونی حضور اجتماعی داشته باشی تو این قضیه، چون همراهی به شدت پایینه. الان ماها اگه بخوایم اینجوری فکر بکنیم به شدت تنهاییم، خیلی تنهاییم، چون اکثر مردم این نگاه رو ندارن. آره الان میگن مغازه رو ببندید، همه میبندن. جریمه هم نکنن باز خیلی ها میبندن. چرا؟ چون از کرونا میترسن،
به خاطر جریمه نه به خاطر.
آره مثلا میگه که من اگه نبندم مردم کرونا بگیرن حق و ناس میشه، متوجه این؟ در صورتی که کسی که تحت ولایت الله میگه من رو خدا محافظت میکنه. این خیلی تفاوت داره. ببینید ابزار مادی رو ما به اسباب دنیایی در حد معقول، الان کدوم عقلی میگه که شما مغازتو ببند برو تا کرونا نگیری؟ پس معیشتش چی میشه؟ الان زن و بچه گرسنه موندن چون مردم مغازهاشونو بستن. خب اون چک آخر ماهش و اجارهشو چجوری باید پاس کنه؟ الان میگن 40 میخوان راهو باز کنن اما فقط کسایی که واکسن زدن میتونن برن. خب این ظلم محضه، ظلم محضه، این سوء استفاده از احساسات مذهبی مردمه. من شاید نخوام واکسن بزنم، اختیار و حق ندارم اینجا سلب بکنم، یا کسی فقط میتونه مدرسه بره که واکسن زده باشه، حق ندارن این کارو بکنن. ببینید اینا سیستم های ظلمت زده شیطانیه، این مدل فکر کردن اومانیسمیه. خب همینو دارم میگم، میگم اگه ما چیزی کشیدیم، یکی در میون مردیم، حقمونه. هر کسی شهید نیست اینجا، کسی شهیده که با خدا زندگی کرده اینجا تیر خورده. بس واکسن رو میبندیم اینجا، چون من الان میخوام درباره واکسن صحبت بکنم، خیلی حرف داره. گفتم میبندیم دیگه بحث واکسن رو. و ان الکافرین لا مولا لهم. شما فرمولو بگیرید تو لحظه، خدا هدایت رو خواهد رسون اگه ما اخلاص داشته باشیم. خدا کسی رو متحیر نمیذاره اگه اخلاص باشه. این به خاطر اون هست که خدا مولای کسانی هست که ایمان آوردن و کافران برای آنها مولایی نیست. آقا این فرمولو فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ اگه فهمیدیم حله، اونی که کافره محکوم به هلاکته، اونی که مؤمنه لحظه‌ای هلاکت دنیا آخرت نداره، یعنی هر لحظه تو مسیر کماله، اونی ضرر نمی کنه هیچ وقت. خب چجوری ضرر نمی کنه؟ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. قطعا خدا داخل میکنه کسانی رو که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن به باغهایی که زیر اونها نهرها جاری هست، یعنی باغهای همه چی تموم، بهشت، بالاترین درجه بهشت. حالا کفار چی؟ خدا یا این همه توی دنیا بهشون ثروت و نعمت دادی، اینا چجوریه؟ حالا که خدا مولای ماست چرا به اونا داده به ما نداده؟ والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. کسانی که کفر ورزیدن اینها تمتع دارن و میخورن مانند خوردن حیوانات. شما حیوان الان ممکنه انسان گوشگیرش نیاد، ولی حیوان یه دونه مثلا شیر میگیره، یه دونه گوره خر رو یه جا میخوره، شما میگه که خوش به حال چقدر گوشت خورده امروز. کروکودیل ممکنه روزی مثلا 100 کیلو گوشت بخوره، شما میگه خوش به حال چقدر ثروتمند، چقدر خوبه، چقدر خوشبخته. اونم همینه، اونم یه حیوانیه، من میدم میخوره، تو به اون حسرت میخوری؟ میگه من خودم بهش میدم میخوره، ولی حیوانه. حیوان حسرت خوردن داره؟ حالا میگه که نه، ببینید چقدر اونا خوشبختن، چقدر رفاه دارن، چقدر ببخشید که پول مردم مستضعف رو گرفتن که رفاه دارن. چرا اینو نگاه نمی کنی؟ از کجاش آورده؟ توی نظام دنیایی کسی که ثروتمندترین آدم دنیا اعلام میشه هر سال، اون خوشبختر از همه است تو نظام دنیا محور. و الان جوانای ما رو جذب کردن همین افراد با سیستم های شیطانی. حالا من یه بار از یکی از همین جوانایی که خیلی دنبال اینجور افراد بود سوال کردم، گفتم شمایی که دنبال اینجور افراد هستی و داری تعریف میکنی که آره فلانی نفر اول ثروتمندترین آدم دنیا شده امسال، از کجا آورده اینقدر ثروتمند شده؟ آیا حق داشته اینقدر ثروتمند بشه؟ نه، خیلی خدمت کرده به بشریت. اگه خدمت کرده بود به بشریت، نباید الان پولدارترین آدم دنیا باشه. چرا؟ چون اون چیزی که خدا توی قرآن گفته تعادله. تعادل یعنی چی؟ یعنی زندگی متوسط. زندگی متوسط باید داشته باشه، بقیهش رو چی کار کنه؟ بده بره. تازه اگه بهش رسیده باشه، نه اینکه خودش تلاش کرده باشه تو سیستم فاسد پولدارترین آدم دنیا بشه، یعنی با قانونهای ظالمانه. تازه اگه مثلا ارث باباش باشه بر فرض، چون اصلا به طور طبیعیه که انسان نمیتونه اینقدر ثروت داشته باشه، به طور طبیعی، یعنی کار کرده باشه تو سیستم متعادل عادلانه، یک انسان نمیتونه اینقدر ثروتمند بشه. پس قطعا ظلمه، قطعا فساده، قطعا سیستم حق خوریه، یعنی حق دیگران رو خورده این پولدار شده. اون وقت این حسرت خوردن داره، این پیروی داره، این دوست داشتن داره. آیه 33 سوره زخرف رو امیدوارم که خونده باشید. اونجا خدا میفرماد که ولولا ایکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا. درست خوندم آیه رو؟ لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضتن و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا. الان فهمیدید آیه چی گفت دیگه؟ میفرماد که نه، فرمود که اگر خدا نمیخواست که مردم اختلاف طبقاتی نداشته باشن، یعنی امت واحده باشن، اختلاف طبقاتی دقیقاً امت واحده بودن رو از بین میبره، که خدا این همه توی قرآن تأکید داره که من خواستم که انسانها امت واحده باشن. به خاطر همین انفاق قرار داده دیگه، که کسی اصلا اونقدر چی نشه، چاق نشه که بقیه کوچیک بشن، همه توی سیستم حداقل چیه، متعادل باشن، این اختلاف کم باشه. خدا میفرماد اگه من نمیخواستم، یعنی اراده نکردم، دوست نداشتم که شماها امت واحده باشین، خودم به کسی که کفر میکرد به رحمان خونه میدادم سقفش از نقره باشه، بعد نردبونای قرار میدادم که برن بالای اونجا احساس مثلا پادشاهی بهشون دست بده، خودم این کارو میکردم و یه کاری میکردم که خونه های بزرگ داشته باشن، درهای زیاد و تخت هایی که بر اونها تکیه بزنند و زخرفا و همه از زیورالات باشه، از طلا باشه، همه اینها خودم بهشون میدادم. اگه نمیخواستم شماها چی باشین؟ امت واحده باشین. یعنی اینا چیه؟ یعنی اینا چیه؟ اینا عذابه. کجای کاری؟ اگه میبینی من به کافر دارم میدم مثل حیوان بخوره، چرا؟ که اتمام حجت کرده باشم باهاش، ببین همه چی بهت دادم باز منو نخواستی، که بتونه کفرشو بریزه بیرون. اگه ابزار و تکنولوژی نداشته باشه نمیتونه ماها رو بکشه، درسته؟ خدا میخواست ما شهید بشیم دیگه، نیست؟ اونم چی بشه؟ اونم ازل اعماله، اونم به اعمالش بشه که عذاب بشه. فکیف کان عاقبت الذین من قبله. پس اینا دلیل داره، الکی نیست. و نارو مفعل لهم، من به اینا دادم تو دنیا تمتع داشته باشن مثل حیوان بخورن تا بتونن بر علیه شما کاری انجام بدن، چون ثروت و قدرت نداشته باشن که نمیتونن جبهه را بندازن، که چه نظامی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه سیاسی، ابر قدرت نما نمیتونن بکنن خودشون رو، بالاخره یه هیمنه میخوان، اون هیمنه رو خود خدا داده بهشون. تا چی بشه؟ تا و نارو مفعل لهم، تا بتونه ببرتشون جهنم. و یعنی کفر اگه تو ذهن بمونه عذاب نداره. بعد چی بشه؟ بعد بیاد تو صد و ان سبیل الله، بعد عملیاتی بشه، وگرنه عذاب نداره. خب اینه که چون اینا لایق عذابن به خاطر کفری که کردن، خدا بهشون میده که بتونن کفر رو بریزن بیرون که عذاب بتونن بشن. از طرفی هم دو منظور است. از طرفی هم ابتلای کیاست؟ مؤمنینه، که مؤمنین هم در عرصه قتال با این کفار به کمال برسن، وگرنه مؤمنین خب وقتی عملی انجام ندادن، کاری نکردن، که دوباره از این طرف پاداش گیرشون نمیاد. حالا خدایا خب تو به اینا میدی، ما چجوری پیروز بشیم به اینا؟ آیا ما محکوم به شکستیم از نظر دنیایی؟ نخه، قرار نیست مؤمنین با نیروهای دنیایی پیروز بشن، قراره با نیروهای الهی پیروز بشن. و که ای من قریت هی اشد قوتا من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. چه بسیار قریه هایی بودن، مردمانی بودن که اونها قوتشون بیشتر بود از این قریه‌ای که توی پیامبر من الان باهاشون درگیر هستی. یعنی اونا خیلی قدرتمندتر بودن، مثل فرعون. فرعون به محض اینکه کسی میومد قد علم میکرد، یا حتی خبر میآوردن براش که فلانی مثلا بر علیه شماست و نمیپرسته، فرعون رو به عنوان خدا قبول نداره، لای دیوار میذاشت زنده زنده. همین الان همین بناهایی که مونده فسیل انسان لاهاشه، به چهار میخ میکشید و میگفت ببینید من خودم، ببینید اراده میکنم کسی رو زنده نگه میدارم و اراده میکنم کسی رو میکشم. خب دیگه اینا به این حد فرعون نیستن الان. پس چه بسیار قریه هایی که اشد و قوتن بودن از افرادی که توی پیامبر باهاشون درگیر هستی، که من اینا رو چیکار کردم؟ اهلکناهم فلا ناصر لهم، که من هلاکشون کردم و هیچ یاوری نداشتن که به فریادشون برسه. پس قرار نیست جبهه ایمان با تکنولوژی دنیایی فقط پیروز بشه. با چی پیروز میشه؟ با یاری خدا، با امدادهای الهی. توی همین فیلم تک تیرانداز خیلی قشنگه، ببینید اون شهید زرین که میخواد تیراندازی بکنه، تازه اینا فیلمه، یعنی باز فیلمش که میکنن خیلی تنزل میدن، چون بالاخره افرادی که اون نگاه های الهی رو داشته باشن خیلی تعدادشون کمه، بازم یه چیزایی اضافه میکنن بهش دنیایی. ولی جالبه که هر وقت میخواست تیر بزنه که همه تیراش هم به هدف میخورد، شهید زرین این آیه و ما رمیت اذ رمیت رو میخوند، که خدای من میدونم که من نیستم که دارم تیر میزنم، تو هستی که داری میزنی. ببینید اون اثر میکنه. ولی کافیه همون شهید زرین با خودش بگه که ببین عجب ضرب شستی ها، ایوه ببین چقدر تیر اندازیم خوبه، کافیه اینو بگه. یا من زدم، من فلانی هستم، من این کارها رو کردم، دیگه شهید نمیشه اصلا که بخواد بشه کی؟ شهید زرین. پس اگر شهید شده این نگاه دنیایی رو نداشته، نگاهش الهی بوده و قطعا با امدادهای الهی بوده که میتونسته. و ما هم اگر پیروز هستیم، اگر یاری خدا میرسه، اگه لحظه دشمنان خدا ناامید میشن از پیروزی بر ما، اینا همه چیه؟ اینا امدادهای خداست، اینها خود خداست، نه ما. ما قرار شد چی باشیم؟ ما قرار شد صفر باشیم. یه لحظه فکر کنیم ما کاری کردیم که اونا عقب نشستن، اونا ذلیل شدن، اونا مثلا میترسن از این که به ما حمله بکنن، اینا همه دنیاییه. یه لحظه فکر کنیم چون موشک داریم به ما حمله نمی کنن. سوره حشر و قد دفع فی قلوب هم رو استغفار کنیم. آره. اینا دیگه نکات خیلی مهم و کلیدیه. الان ما توی جنگ کرونا به شدت درگیر هستیم. ببینید یه عذابی هست که واقعا نمونه نداشته، چقدر داره طول میکشه. نهایتش گفته بودن 4 ماه تمام کرونا کو، یه سالم رفت روش. بعد هنوز که هنوز باز مردم نرسیدن به لا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا که اینطوریه و ثروت و قدرت دنیا، خدا فرمود که این مثل حیوان عامل برتری نیست. خب مثال گوشت خوردن کروکودیل و اینا رو تو ذهنمون بیاریم، آیا او الان از من برتره که من امروز هیچی گوشت نخوردم؟ ملاک برتری پس نیست ثروت و قدرت پیش خدا، که سوی زخرف هم مثال آوردیم، که شاهد آوردیم که خدا میگه اگه من میخواستم پول بدم اتفاقا میدادم به کی؟ به کسی که کف کنه به رحمان. طلا و نقره سر تا پاشو میگرفتم. خب بس اون ملاک برتری نیست. ملاک برتری چیه پس؟ افمن کان علی بینت من ربهی کمن زین له سوء عمله و تبع اهواءهم. پس آیا کسی که بر حجتی از پروردگار خودش هست، بینه از طرف پروردگارش داره، مانند کسی هست که بدترین عملش و عمل بدش رو برای او زینت دادن و از هواهای خودش پیروی میکنه؟ آیا اینا یکی هن با هم؟ واسه اینجا خدا داره ملاک برتری میده، میگه دوتا آدم رو در نظر بگیر، یکی از طرف پروردگارش بیانه داره، حجت داره، دلیل روشن داره. یعنی چی؟ یعنی به یقین رسیده. بیانه چیه؟ هر کی گفت آفرین، رسول من الله یتلو صحفن، رسولی که داره قرآن میخونه بیانه است. حالا کسی که رسول رو داره با قرآن یعنی چی؟ یعنی امام قرآن. کسی که امام قرآن داره یکیه با کسی که عمل بد داره انجام میده، بعد عمل بدش رو خوب میبینه، یعنی زینت داده شده براش. کی زینت میده؟ شیطان. لأزینن لهم ما فی الارض، زینت داده عمل بدش رو. نتیجه چی میشه؟ باعث شده که این هر چی دلش میگه تو لحظه همون کار رو انجام میده، هواپرست شده. خب شما اینا رو یکی میدونی؟ همین الان یه لحظه فکر کن ببین که کسی که امام و قرآن داره چجوریه. ببین ما الان توی این سیستمی که الان تا اینجا داشتیم نتیجه گیری چی میشه کرد؟ نتیجه گیری با توجه به این آیه، نتیجه گیری این میشه که این افرادی که کافران حربی هستن کیان؟ اینا افرادی هستن که اعمال بد براشون چی شده؟ زینت داده شده و هواپرست هستن. هواپرستی دقیقا یعنی چی؟ خب اینا چی شدن؟ اینا هواپرستن. چرا؟ چون اعمال بدشون براشون زینت داده شده، یعنی هر کاری میکنن بر پایه هوای نفس، میگن این خوبه، این درسته. متوجه شدین؟ حالا شما اینو مقایسه کنین با اون مؤمنی که چی داره؟ امام و قرآن داره. هر لحظه امام و قرآن داره. یعنی چی؟ یعنی بر پای قرآن عمل میکنه. بعد هر جام یعنی چی باعث میشه که بتونه؟ دستگیری امام. قرار شد خدا باعث ثبات قدم بشه. چجوری خدا ثبات قدم ایجاد میکنه؟ تجلی خدا، خلیفه خدا روی زمین کیه؟ امامه. خدا چجوری تو باطلاق گیر کرد داری خفه میشی، دستتو درست کردی دستتو میگیرد؟ با امام دست میگیره دیگه. امام خدا که جسم نداره، درسته؟ دستگیری خدا با دست کیه؟ با دست امامه. حالا شما مقایسه کن، یه کسی هر لحظه تو زندگی قرآن و امام داره، قرآن راهش رو نشون میده، قانونا رو بلده، خب قانونا رو که بلده میره چیکار کنه؟ میره عمل کنه، چون مؤمنه دیگه، اومده ایمان آورده، پذیرفته قانونا رو، حالا اومده عمل کنه، اینجا کم آورد. کی کمک میکنه که ثابت قدم بمونه؟ حالا اینو مقایسه کن با کسی که اشتباه عمل میکنه بر پایه هوای نفس. الان دلم اینو میخواد و این بهم نچسبید و اون چسبید و حسم اینه و حسش نیست و نمیدونم اینجور چیزا. شما این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکن، کدومشون برتر هست؟ اصلا قابل مقایسه است؟ این آدم هواپرست همش میگه که خب الان شما گفتید ما این پرده ها رو جمع کنیم، مردم چی میگن؟ میان میگن پردهش رو نگاه کن، پرده نداره. بعد این زینت داده شده توی ذهنش. یعنی چی؟ یعنی اون مهمه. یه کسی هست که نه، میگه که به من ربطی نداره مردم چی میگن، من اون کاری رو انجام میدم که خدا بهم گفته و خدا دوست داره. الان اگه همون کاری که گفتیم رو همین قومی ها انجام بدن، برقا نباید قطع بشه، چون در طول روز همه برقاشون روشنه. الان ما اینجا 2 ساعت توی کلاس قرآن گرما کشیدیم، به خاطر چی؟ به خاطر قرآن نفهمیدن مردم. عملها الهی نیست. خب 3 ساعت 4 ساعتشو خاموش کن، یه ذره تحمل بکن گرما رو. تازه اون قدم شبا گرم نیست که بخواد 24 ساعت در پنجره رو باز بکن. نه، در پنجره باز بشه خاک میاد. ببینید همش هوای نفسه، همش هوای نفسه. بعد کولرگازی روشن 24 ساعت، خب معلومه برق کم میاد. شما انرژی هسته‌ای نداری که بوتون ریختن توش. اگر همین الان ما انرژی هسته‌ای میذاشتن داشته باشیم، یک لحظه ما انرژی کم نمی آوردیم. هدف دارن اینا، بوتون میریزن. اون وقت ما هم از اون طرف شدیم مهره دست دشمن، با اسرافکاریامون، با درست زندگی نکردنامون. خب مثل الجنت التی وعد المتقون، عاقبت رو حال کن. عاقبت چی میشه؟ مثل جنتی که وعده داده شده به متقون چی هست؟ جنتی هست که در اون انهار و مماء غیر آسن، نهرهایی هست از آبی که غیر متغیره، یعنی عوض نمیشه، آب زلال، شفاف، پاک. رفتید بیرون دم جوبا مردم میشینن برای تفریح؟ ما حالا فهم کنیم اونا جنات تجریم تحت الانهاره. هر 3 دقیقه در میون میبینی از بالا مثلا یکی خاک کرده آب گر میشه، یا آشغال میاد، یا مثلا یه چیزی میشورن تو. کارهای دیگر رو نمیگیم. اونجا از این خبرها نیست، اون آب تغییری نمی کنه. یعنی این همون آبی که از سرچشمه می جوشه توی نهر هم جاری هست دیگه، لازم نیست پاشی زحمت بکشی برید تا سرچشمه تا آب تمیز گیرت بیاد. و انها رو ملا و نلم یا تغییر تعمه، و نهرهایی از شیر که تعمش تغییر نکرده. الان نیم ساعت یه ساعت شیر بمونه بیرون چی میشه؟ حالا اونجا نهر شیره ولی هیچ وقت تعمش تغییر نمی کنه. و انهار من خمر لذت لشاربین، و انهاری از شراب هایی که باعث لذت اون افرادی هست که میخورنش. خمر بهشتی با خمر دنیایی فرقش چیه؟ لا یصدعون عنها و لا ینزفون، یعنی نه عقل رو زایل میکنه نه سردرد ایجاد میکنه، یعنی ضرری از قبل اون شراب آید انسان نمیشه که هیچ، لذت خالص هست و لذت هم توی بهشت مثل دنیا لذت مادی فقط نیست، مادی و معنوی با همه، یعنی عشق، لذت قرب، لذت وصل. و انهار من عسل مصفا، یه نهرهای دیگه هم هست که عسل خالص ناب بدون ناخالصی توش جریان داره. تو دنیا گیر نمیاد، کسی فکر نکنه که تو دنیا هم میشه عسل مصفا گیر آورد. ولهم فیها من کل ثمرات. حالا اینا رو ما به عنوان مثال گفتیم عزیزان، به عنوان مثال اینا رو گفتیم، وگرنه از همه ثمرات برای اونها هست. و مغفرت من رب بهم، و مغفرت از جانب پروردگارشون، این مهمتر از اون نعمت هاست. چرا؟ چون اگر مغفرت باشه نمره چی میشه؟ این پاکش کردم 20 میشه، نمره که 20 بشه دیگه بالاترین درجه بهشته. حالا شما اینو مقایسه کنید، کمن هو خالدون فی النار و سقو ما ان حمیمن فقط امعاهو. وسط کلاس میرید دیگه خدافزی نکنید. مانند، آیا مانند کسی هست که خالد در آتشه، یعنی جاودانه در آتش هست؟ کیا جاودانه در آتش بودن؟ و نار و مثولهم و الذین کفروا فتعسلهم و ازل اعمالهم، که افتادن تو چی؟ توی آتش. و سقو ما ان حمیمن فقط امعاهم، میافتن تو آتش و جاودانه در اون هستن و چرکابه جوشان میخورن. چرکابه جوشان که میخورن باعث میشه اون امعا احشای درونیشون تیکه تیکه میشه. حالا شما اینو مقایسه کنید با اون متقینی که وارد اون بهش شدن. حالا ملاک برتری واقعا کدومه؟ کدومشون برتر هستن الان؟ آیا اون کافری که الان توی دنیا ظاهرا ثروت و قدرت داره، مثل حیوان داره میخوره، خون مردم رو کرده تو شیشه، به خاطر لذت دنیای خودش داره با رفاه ازش استفاده میکنه، اون برتره؟ یا اینکه اون مؤمنی که در ظاهر ممکنه چیزی نداشته باشه ولی در عرصه قتال با کفار حاضر هست؟ دیگه اینجا کاملا آدم خودش انتخاب میکنه که تو کدوم دسته باشه. جهت هدایتی سیاق دوم این هست که ما دوتا دسته داشتیم. دسته اول مؤمنان رو ترغیب کرد به اینکه بیان تو جبهه قتال با کفار قرار بگیرن، و دسته دوم هم پاسخ اون شبهه رو داد که چرا پس اونا ثروت و قدرت دنیایی دارن، و شبهه زدایی کرد. و همین شبهه زدایی باز خودش انگیزه ایجاد میکنه برای اینکه مؤمنین بیان تو این عرصه قتال حضور داشته باشن. پس جهت هدایتی سیاق دوم میشه دعوت مؤمنان به یاری خدا و ثبات قدم در قتال با کافران، و شبهه زدایی و هراس زدایی از اندیشه و قلب مؤمنان در این جهت. خدا مولای مؤمنان است و کافران مولایی ندارند. یه آدم بی سرپرست رو در نظر بگید، انصافا خیلی سخته، خیلی سخته بی سرپرستی. از ثروت و قدرت کافران نهراسید، چون تقوا پیشگان برخوردار از بیانه و اهل بهشت با شیطان زدگان هواپرست و اهل جهنم یکی نیستن. اگه تونستی اون بهشت و جهنم رو یکی فرض بکنی، بگی من برام فرقی نداره، چرکابه جوشان و با اون نهر عسل مصفا با من، برام فرقی نداره. اگه تونستی این حرفو بزنی، اون وقت بیا دست از جنگ با کفار حربی بردار، چون اون تا تو رو کافر نکنه دست از سرت ور نمیداره. و بعد دوله و تکفرون سوره ممتحنه یادمون نره. انشالله که این سوره روشنای راهمون باشه هر لحظه برای رسیدن به خدا. در معیت امام صلوات بفرستیم.